بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی خوش اومدین، صحبتون بخیر باشه. انشاءالله که یه جلسه پربا و پربرکت رو داشته باشیم. با توجه به محدودیت های زمانیمون از خدا میخواییم هرچی که کم گفته میشه، هر کاستی که وجود داره، انشاءالله خدا جبران کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمتون هستم با مبحث نماز و دوره‌های رشد. بهتره با طرح یک سوال شروع کنیم، اینکه به نظرتون انسان‌ها همگی به یک شکل باید نماز بخونن؟ یعنی چه بچه 2 ساله، چه بچه سن دبستان، چه دبیرستانی و یه خانم 40 ساله، اینها یه شکل نماز می‌خونن یا نمازهاشون متفاوته؟ به نظرتون بچه های دبستانی باید کامل و بدون نقص نماز بخونن؟ یا تو هر دوره از رشد نماز چه شکل و قیافه‌ای داره؟ باید تو هر دوره از رشد به چه عناصری توجه کنیم که نماز بچه‌ها رو پایدار نگه داریم؟ چون ما یه فطرت خداجو داریم دیگه، یعنی یه لوح خالی آفریده نشدیم که حالا بیایم اینجا تو دنیا ضبطش کنیم، پرش کنیم و بعد برسیم به آخرت. نه، یه اجمالی از خداشناسی، از حقایق هستی در ما هست. می‌فرماید و علم آدم اسماء الحسنا اسماء کلها، و این در واقع نشون دهنده اینه که ما یه لوح خالی نیستیم. پس این فطرت خداجو رو چجوری شکوفا کنیم؟ چجوری احکام رو به بچه‌ها یاد بدیم؟ اینها موضوعاتی هست که انشاءالله اگر یه مقداری بتونیم با رشد انسان ارتباط بگیریم و بدونیم خصوصیاتش رو، میتونیم بچه ها رو کمک کنیم به نماز خون شدن. اگر لطف کنید اسلاید بعدی رو زحمت بکشید. مراحل رشد گیاه رو میدونید دیگه. یه سیب رو در نظر بگیرید. وقتی بخوایم سیب رو بکاریم باید چی کار کنیم؟ تو ذهنتون بیارید هسته های سیب رو، جوونه زدنش رو، همین جور بره رشد کنه تا برسه به یه درخت سیب که پرثمر باشه. اینا هر کدوم مراقبت های خاص خودش رو داره، مرحله به مرحله مراقبت هاش متفاوته. حتی مرحله که جوونه میزنه با اینکه داره برگ میده، مرحلش با وقتی که درخت هست و داره سیب میده، اینها مراقبت‌های متفاوتی داره. پس چطوره که تو انسان ما این رو رعایت گاهن نمی‌کنیم یا ازش غفلت می‌کنیم؟ یه اجمال در واقع از رشد خدمتتون بگم. اینکه تو دوره‌های رشد ما 5 دوره رو اینجا در نظر گرفتیم. دوستان اسلاید فکر کنم اشتباه داره، میشه ممنون از 5 دوره رو در نظر گرفتیم. تو دوره اول رشد که حالا اگر طبق روایت در نظر بگیریم، 7 سال 7 سال جدا کردن، 7 سال اول سیادته، 7 سال دوم عبودیته، 7 سال سوم وزارت، شما همه گی آشنایی دارید. ولی تو دوره اول رشد چه مؤلفه هایی مهم میشه؟ اینکه یه سرپرست خوب داشته باشه بچه، حالا ممکنه پدر مادرش باشن یا هر سرپرستی، مثلا در مورد پیامبر خوب پدر بزرگشون بودن و اینها. این سرپرست چه ویژگی داشته باشه؟ باید بچه رو توی امنیت و توی محبت قرار بده تا اون زمین آمادگی شکوفایی داشته باشه. فرض کنین یه زمینی رو در نظر بگیریم آماده کاشت نباشه، آیا توش دانه بکاریم رشد میکنه؟ الان تو مرحله اول داریم این کار رو میکنیم، داریم یک زمینی رو فراهم میکنیم که بذر توش کاشته بشه. پس تو این مرحله اون توجه والدین خیلی اهمیت پیدا میکنه و اون سوء الفت داشتن والدین با بچه اهمیت داره و اینکه به اضافه اینکه حواس بچه تو این مرحله باید فعال بشه. تو دوره دوم رشد که دوره عبودیت، اون حرف شنویه و اطاعت خیلی اهمیت داره و چیزی که قرار ما به بچه اضافه کنیم اینه که یه انتخاب فعالانه داشته باشه تو این دوره. تو دوره سوم رشد دیگه وقتی دو مرحله رو خوب طی کرده باشه قدرت تشخیص به دست میاره و تو دوره چهارم رشد میتونه جمع تشکیل بده، تشکیل خانواده بده، دیگران رو دور هم حول یه محوری جمع کنه و تو دوره پنجم رشد میتونه یک جمعی رو راهبری کنه. حالا اینا رو اجمالا تو ذهنتون داشته باشین. بریم اسلاید بعدی. مراحل رشد رو اگر ممکنه این اسلاید رو هم رد بشین، بریم نماز در دوره اول رشد. دوره اول رشد با چی شروع میشه به نظرتون؟ بچه که بخواد به دنیا بیاد قبلش باید یک ازدواجی شکل گرفته باشه. این ازدواج ملاک چی باشه؟ اینا رو همه رو تو روایات داریم دیگه. خب یکی از ملاک هامون نماز خوندن طرف مقابله. بعد اینکه وقتی بچه میخواد به دنیا بیاد تو مرحله بارداری مادر توجهات لازم رو داشته باشه روی معنویتش، روی اینکه نمازش رو اونجا اول وقت بخونه، روی اینکه با قرآن انس بگیره. اینا هم توی کتاب ذریه طیبه که به تازگی استاد خوبت نوشتن اینا خیلی زیبا و دقیق و جزئی نوشته شده که چجوری مادرهای باردار با سوره ها انس بگیرن. حتما بهش مراجعه کنید اگر موردی میشناسید، حتما معرفی کنید این کتاب رو، خیلی به کار میاد. و تأمین امنیت همونجور که گفتیم و محبت توسط والدین خیلی مهمه. توی این دوره انس بچه با نماز اهمیت پیدا میکنه. یعنی من پدر مادر، من والد نماز رو تو خونه برپا میکنم. واقعا میام چیکار میکنم؟ صدای اذان رو بلند میکنم یا مثلا آقای خونه یا پسر بزرگ خونه اذان رو میگه به صورت زنده. میدونید اذان گفتن خیلی مزایا داره، حالا جاش نیست اینجا راجبش بحث کنیم. و اینکه نماز رو اقامه میکنیم همگی با هم به جماعت، با آب و تاب، با زیبایی. اینکه امام حسین میفرماید من نماز رو دوست دارم، حضرت رسول روی دوست داشتن نماز تاکید دارن. چی رو میخواد نشون بده؟ اینکه من مادر، من پدر باید به اون دوره از رشد رسیده باشم که نمازم رو زیبا اقامه کنم. وقتی این زیبایی رو بچه میبینه میاد، حالا واکنشش چیه؟ میاد از من تقلید میکنه. و اینکه من اگر بتونم یه بستری از طیبات رو فراهم کنم. طیبات یعنی چی؟ یعنی چیزی که با طبع انسان سازگاره تو هر مرحله از رشدش. اگه کوچولوه تو اون مرحله، مثلا چلو کباب با طبع یه بچه شیرخوار آیا سازگاره؟ قاعدتا نه. هر کدوم از مراحل یه غذای مخصوص به خودش رو میخواد. حالا مثلا پیرمردی که دندون نداره آیا میتونه غذای سفت رو میل کنه؟ نه، باید موافق و مناسب طبعش باشه. پس این که من از کلمات زیبا استفاده کنم تو خونه، این که حتی رنگی که توی فضا استفاده شده، این که حرم امام ها میریم یا نه، مجالسی میریم که توش موسیقی پخش میشه یا فیلم های خشن داره پخش میشه، اینها انتخاب من والد هست که باعث میشه بچه من نمازخون بشه یا نشه. همه این مؤلفه ها تأثیر داره روی معنویت بچه من و ارتباطش با خدا. نماز همون ارتباط با خدا اصلش دیگه. پس هرچی من به این سمت، به سمت طیبات پیش برم، خوراکی سالم در اختیارش بذارم، چی میشه؟ اون بچه هم طبعش درست پیش میره، اون فطرتش دست نخورده تر پیش میره تا شکوفا بشه. تو برنامه پس هستش که اونس با نماز رو برای بچه داشته باشم، محبت کردن رو دارم و اینکه بچه‌م رو اکرام کنم، یعنی باهاش بازیایی که دوست داره بکنم، اونس با طبیعت داشته باشه، ببرمش تو دل طبیعت بازی کنه. و یک روایتی از امام صادق هم هست، اگه اسلاید رو بزنید جلو، این رو ایشالا وارد کانال میکنیم، شما خودتون بخونید که تو هر سنی از زیر 7 سال چه کلماتی باید به کودک آموزش داده بشه، احتمال داره که خودتون هم مطالعه کردید. بریم وارد نماز در دوره دوم رشد بشیم. این شد 7 سال اول بچه‌م. توی دوره دوم رشد یه چیزی که ازش غافل میمونیم اینه که بچه‌ها رو فکر میکنیم دیگه حالا بزرگ شدن، دیگه رو پای خودشون میتونن وایسن، خودشون حموم میکنن، خودشون از سرویس بهداشتی استفاده میکنن، خودشون غذاشون رو میخورن، خودشون فکر میکنیم چون این کارا رو میکنن دیگه خب رها بشن، دیگه حالا یه مدرسه ای هم میرن و 4 تا کلاس هم مینویسیم و تموم. فکر اینو نمیکنیم که نوعاً اینها رو یاری و مساعدت کنیم، بیایم حالا توشون تفکر رو فعال کنیم. هر کدوممون به نوعی دیگه، من والد به نوعی، من معلم به نوعی، هر کدوممون یه نقشی داریم توی این که بچه رو توی این دوره از رشد، ذخیره شناختیش رو زیاد کنیم و تفکرش رو فعال کنیم. بریم جلوتر ببینیم که چه کارهایی باید توی این دوره رو انجام بدیم. توی این دوره اگر بخوایم تفکر رو فعال کنیم، بریم اسلاید بعدی و بعدی. بله، باید یه فرایندی رو طی کنیم، باید اونقدر واسه بچه فضا رو مهیا کنیم، انواع کاردستی ها، انواع داستان ها، انواع دیدنی های طیب و خوب، انواع ارتباطات دوستی، ارتباط با مسجد، ارتباط با همسالانی که خب دوستی های سالمی و رقم میزنه، اینها رو مادر باید برنامه ریزی کنه یا مربی که تو مدرسه هست باید اینها رو برنامه ریزی کنه که اگر بچه تا مسئله ای داره و مسئلهش رو حل کنن، دوستی ها رو حواسشون باشه، اینکه بچه‌ها کجا میرن، چیکار میکنن، توی نمازخونه چه ارتباطاتی میتونن داشته باشن، چقدر نمازخونه میتونه با شور و شکوه نماز رو برپا کنه، روی اینها توجه داشته باشن تا تفکر بچه رو فعال کنن. چه ربطی داره؟ ربطش اینه که تفصیل بچه رو فعال میکنیم، یعنی ذهنش بسته و کوچیک نمیمونه، باز میشه، انواع سبک زندگی های خوب رو میبینه، انواع خوردنی های خوب رو میبینه، انواع خیلی ذهنش ابعاد مختلف یه موضوع رو براش تو داستان دارم توضیح میدم، توی تمثیل هایی که براش میارم دارم ابعاد مختلف موضوع رو بررسی میکنم، میگم اولش اینجوری شروع شد، بعد که این کار رو کرد این مدلی تموم شد، اگه اون کار رو میکرد یه مدل دیگه تموم میشد. خیلی این ذهن بچه رو باز میکنه. حالا که ذهنش داره باز میشه از روایت ها استفاده میکنم، از فهم قرآن تأکیدن استفاده میکنم، بچه‌م رو توانمند میکنم، ورزش و مواردی که برای توانمندیش هست، هنر آموزی و اینها رو تو برنامهش دارم که یه بچه ناتوان نمونه، چون یه بچه ناتوان از نمازی که میخونه نمیتونه دفاع کنه، درسته؟ باید حتما توانمندی های اضافه تری هم براش برنامه ریزی کنم. بچه که خوب بازی نمیکنه، خوب جنب و جوش نمیکنه، با دوستاش نمیتونه سر ورزش، سر بازی خوب بازی رو انجام بده، اعتماد به نفسش میاد پایین. پس مهمه که من همه ابعاد زندگیش رو در نظر بگیرم و تقویت کنم تا این بچه بتونه نمازخون بشه. و تو مرحله ترجیح که مرحله دوم تفکره، بتونه بهترین رو انتخاب کنه. این قبلا من با داستان‌ها و اینها غنیش کردم و همچنان دارم ادامه میدم. روایت‌ها نوعاً اینجوری ترجیح آدم رو فعال می‌کنه. وقتی میاد از نماز روایت های مختلفی میخونه میفهمه اهمیت داره نماز. کسی که نماز میخونه با کسی که نماز نمیخونه فرق داره، این تمایز تو ذهن شکل میگیره، پس میتونه انتخاب درستری داشته باشه. و میاد تو مرحله تعیین، تو مرحله تعیین قراره چیکار کنه؟ باید احکام بدونه، بتونه تعیین بده به اون نمازی که تو ذهنشه، ترجیحش داده. حالا من میخوام این نماز رو بخونم، خب چه جوری باید بخونم؟ باید یه احکامی از قبل بدونه دیگه. و همچنین فرایند شناخت احکام خب طول میکشه تا دبیرستان و بعدش هم هنوز ما احتیاج به احکام داریم، ولی شروعش کجاست؟ تو همین 7 سال دومه. تو 7 سال اول تقلیدی دیده، تو 7 سال دوم شروع میکنه و اون رو گزینش میکنه، موانع رو کنار میزنه، دوستش مسخرش میکنه. حالا میتونه چون فهم قرآن رو در واقع تجربه کرده و روایات رو و داستانهای مختلف رو تجربه کرده، میتونه از نمازش دفاع کنه جلوی دوستاش، میتونه تو شرایط سخت نمازش رو باز انتخاب کنه. وقتی شرایط سخت میشه آدم ها معمولا ریزش پیدا میکنن، یه عده نماز نمیخونن، یه عده این ذهنش تفصیل داره، میگه حالا الان تو اینجا گیر کردم، میتونم حتی تیمم کنم، چه اشکالی داره؟ خدا این رو، این راه رو برای من باز کرده. تو دینمون که نگاه کنی تفصیل خیلی زیاده، اگه این نشد این کارو میتونی جاش کنی، اگه اون نشد اون کارو جاش میکنی. حتی یه فرد خوابیده دسترسی به هیچی نداره میتونه نمازش رو بخونه، حتی با اشاره چشم. نه؟ خیلی مفصله دیگه، انواع داره. ما هر چی بتونیم انواع و ابعاد به بچه‌مون یاد بدیم، ذهنش مفصل میشه و گیر نمیکنه، بنبست به بنبست نمیخوره و تو مرحله تحقق نمازش رو اجرا میکنه. بریم اسلاید بعدی. تو 7 سال اول نماز، تو 7 سال اول با نماز انس گرفت و حالا نوبت به این میرسه که بچه رو دعوت کنیم به نماز. میریم واسهش یه جانماز خوشگل میگیریم، چادر خوشگل به سلیقه خودش انتخاب میکنه، عطر میگیریم. تو نماز ازش میپرسیم که خب عزیزم کدوم نماز رو دوست داری با من بخونی؟ نماز مغرب و نماز ظهر و نماز عصر و کدوم نماز رو؟ شروع میکنیم کم کم با هم دیگه نماز، بعد نماز کلی بغل و بوست داریم، بعد از اون بازی داریم، بعد از نماز، بعد از هر نمازی که میخونه ممکنه راه‌های خلاقانه دیگه به ذهنتون برسه و اونها رو اجرا کنیم. ولی بدونیم که تشویق خوبه، ولی این که فقط بعد مادیشو در نظر بگیریم اصلا خوب نیست. که فقط زوم کنیم رو مادیه، خب بعد از هر نماز حتما یه شکلات یا یک خوراکی در نظر میگیرم، نه، این قاعدش خوب نیست. این که من حتما یه هدیه‌ای در نظر میگیرم، نمیدونم دفترچه یادداشت میدم، ماشین براش میخرم، نمیدونم عروسک واسش، ممکنه چند وقت یک بار این اتفاق هم بیفته ها، ولی بیشتر به صورت ابراز محبت، این که بریم پارک، این که بازی کنیم، به این صورت خوبه. و این که اولیا نباید نمازشون رو مخفی کنن، چه اولیا داخل خونه چه در مدرسه، مربی ها، معلم ها، مدیر، اینها نماز رو واقعا اقامه کنن، بچه ها ببینن اینا دغدغه نماز دارن و میدونن وقتی اذان میگه میدونن، میرن وضو میگیرن، نمازشون رو میخونن. اینها رو بچه ها خوبه ببینن. تو خونه همینجور وقت اذان، وقتی که نماز قراره برپا بشه، باید یه کاری کنیم قبل و بعد نماز برای بچه خوشایند باشه تا به نماز ترغیب بشه. بریم اسلاید بعدی. توی دوره 7 تا 9 سالگی خیلی مهمه که نماز بچه بخونه، نماز خون بشه در واقع، کمکش کنیم استمرار. اون مساعدته بود، اون یاریه بود که قبل تر اشاره کردم خدمتتون، اون رو اینجا باید بروز بدیم، اینکه کمکش کنیم مستمر نمازشو بخونه. حالا به هر بهانه‌ای هر جوری شده بیاریمش نماز خون، نماز خونش کنیم. و از اون طرف هم ذخیره شناختی داریم بهش میدیم دیگه، از دل قرآن رو بیاد داریم ذخیره شناختی بهش میدیم، احکام داریم بهش میگی، مخصوصا توسط مربیایی که تو مدرسه هستن این شناخت داده بشه. احکام خیلی توی مدرسه خیلی جایگاه ویژه‌ای داره. حالا ایشالا دوست عزیزمون راجبش خیلی مفصل توضیح میدن. مفصل
داره کتاب احکام که مربی بخواد اون احکام رو با بچه ها کار کنه. تئاتر، متن تئاتری که دقیقاً.
دوست عزیزمون سرکار خانم نمازی خدمتتون میگم. بله بله بله. من این کلی این کلیتش این کلیتشه توی عمل هم دوستان نشون میده، هم نشون میدن هم بهتون میگن. بله بله. از هفت ببین تو بازه 7 تا 9 سالگی خیلی باید روش تلاش کنیم که حتما نماز خون بشه. این خیلی سفارش اکید روایاته. اگر تو این مرحله موفق شدیم بچه رو بیاریم به سمت نماز، خب الحمدلله. اگر نشدیم بعدش خیلی کارمون سخت‌تر میشه. خب اینها رو ما باید راجبش بدونیم. بریم اسلاید بعدی. وقتی بچه به بلوغ شرعی میرسه که همون 9 سالگیه، لزوما دلیل نداره که به بلوغ عقلی هم رسیده باشه. یعنی بر اساس عقل، بر اساس حجت، بر اساس استدلال کارهاشو انجام بده، درسته؟ ولی خب نمازش رو باید بخونه. ممکنه 3-4 سال هم طول بکشه تا این سیر شکوفایی عقلش توش طول بکشه. ولی از 9 سالگی به بعد باید یه نظمی رو وارد نمازش کنیم. و اینکه تو این سن 9 تا 15 سالگی به بچه کاهل و نماز برچسبای نماز نخون و اینها نزنیم. اتفاقا بهش القا کنیم که تو نماز میخونی. حتی اگه بچه مثلا 7 تا 9 ساله با یه صلوات نمازشو خوند، نه با یه مثلا بدون وضو اومد، بدون حجاب اومد نمازشو خوند، داره نماز میخونه، بهش این عنوان رو القا کنی که تو بچه نمازخونی هستی. این خودش خیلی موثره. اگه نمازشون قضا شد بعد از 9 سال کمکشون کنیم توی دفتری ثبت کنن. و بریم اسلاید بعدی. پس اطلاق بی نمازی نمی کنیم. بریم اسلاید بعدی. باز انگیزه و موانع نماز رو توی این حوزه باید بهش دقت کنیم. مثلا چی؟ مثلا از انگیزه هایی که بچه رو نماز خون میکنه روابط اجتماعیشه، این دوستی هایی که داره. باید من پدر و مادر ببینم با کی دوست، از قبل حتی با یه خانواده هایی که بچه های همسن و سال خودم دارن دوست بشم، باشون رفت آمد کنم تا بچه های من هم جنس خودم رو ببینن و تمایل پیدا نکنن به اون در واقع اشخاصی که واقعا مورد پسند من نیست. از نظر البته مورد پسند من از نظر خدا و پیغمبر بخوایم در نظر بگیریم و ببینیم. و اینکه ارتباطش رو با مسجد قوی کنم، با هیئت قوی، با مجالس وعظ قوی کنم. ایجاد شناختم که خدمتتون گفتیم و از روش‌های جذاب و قالب‌های متنوع برای دعوت به نمازش استفاده کنم. یعنی اینجور نباشه که فقط بگم بچه ها بیایید بریم نماز بخونیم. یه بستری فراهم کنم، مثلا واسه وضوی آب بازی انجام بدیم، در همون حین احکامی بگیم، یه مثلا طرح سوالی بکنم، بچه ها اصلا چرا وضو میگیریم، یا بریم وارد نماز که میشیم بگیم خب بچه ها نیت کنیم. توی نیتمون واقعا چی میگیم؟ قربتن الله یعنی چی؟ اینا رو برای بچه به زبون کودکانه میتونیم باز کنیم. همون اسراری که برای نمازه خیلی سطحش رو میاریم پایین و برای بچه ها باز میکنیم.
ما از این چیزا میخواییم، روش های جذاب میکنیم.
چشم
اینا
دونه دونه
به
هم
بگیم استفاده
میکنیم. انشاءالله. در نظر گرفتن اقتضاعات و شرایطش خیلی مهمه. اینکه شاکله ها با هم آره مثلا میایم از پیامبر اکرم اون داستان هایی که ارتباط دارن با کودکان اونها رو میایم واسش میخونیم، نه داستان های اماما رو میخونیم و ارتباطشون با آدم های مختلف چجوری اون آدمه کارهای شاید درستی هم انجام نداده و امام چجوری باشون برخورد میکنه. اینها رو که بچه میبینه بعد میگیم خب مثلا امام حسینی که اینجوریه نمازم خیلی دوست داره ها، به نماز خیلی اهمیت میداده. حضرت رسول صلی الله علیه و آله که این همه خوش اخلاق، مظهر خوش اخلاقیه، تو بچگیش حتی حاضر نیست کوچکترین امانتی یا توش خیانت کنه، و هر جور شده کار درست رو انجام میده. ببین حتی دوستش هم اشتباه کرد، ما توی کتاب دسته های خوب برای بچه های خوب داریم دیگه، دوست پیامبر تو سن همین 7-8 سالگی یه اشتباهی میکنه، یه مالی رو از کسی برمیداره، پیامبر میگه خودت بگو یا اینکه من میرم میگم قضیه رو، ولی من با تو دوستم، دوستیمون پایداره، ولی من این قضیه. و خیلی داستان زیبا پیش میره، طوری که هم مال شخص بهش برمیگرده و همین که نمود خوش اخلاقی حضرت رسوله. خب این خیلی برای بچه‌ها جذابه. یا اینکه نمونه های عینی بچه‌ها ببینن، ببین فلان آدم مثلا فلان استاد دانشگاه رو نگاه کن چقدر آدم موفقیه، وای به نمازاش خیلی پایبنده ها، نمازش رو سر وقت میخونه، نمیام من نمازش شروع کنم و میام از خصوصیات اخلاقی شروع میکنم. یکی از چیزهایی که تو زندگی این فرد مشخصه و چشمک میزنه همون نمازشه. وقتی این رو میگم بچه ها کی از موفقیت و خوشبختی بدش میاد؟ هیچکی نیست دیگه. پس وقتی همچین آدمای خوشبختی رو میبینه، چه همچین آدمای موفقی رو میبینه، به سمتشون کشش داره. پس نماز هم که یکی از رفتارهای اوناست انجام میده. دقیقا احسن خوش اخلاقی
در این لحظه های زندگی کسایی باشه که پدر و مادر دارن نماز میخونن و خود یعنی بچه تو ذهنش این باشه که وقتی بابا داره نماز میخونه بعد نماز بهترین لحظه های زندگی میخونه.
دقیقا ما همون اولش توجه دادیم، درسته؟ دقیقا همون درست میفرمایید. بریم اسلاید بعدی از موانع یه مقدار بگیم و بحث رو تموم کنیم. جانم بفهم. الان شما رفتید توی نوجوان، ما کجاییم؟ توی دبستان، درسته؟ به خاطر همین میگم تفکیک دوره‌های رشد مهمه. تو نوجوان اوضاع فرق میکنه، تو بچه این سنی اطاعت داره، اصلا طبق روایت طبعش اینه که اطاعت کنه، از این طب ما باید بهترین استفاده. اصلا سن دعوت به نماز اصلش میفته توی دبستان، به خاطر همین ما تمرکز کردیم روی سن دبستان. تو دبستان که بتونیم نماز خونش کنیم، تو دبیرستان خیلی کارمون راحته. خب باید کم کم چک کشکاری، اون سخت‌تر میشه دیگه کارمون، باید چک کشکاری کنیم. باید مراحلش رو بدونیم، طبق اون مراحل اول محبت بود، انس بود، حالا ببینه که منی که باش با مهربونی، با دلسوزی و با دانایی برخورد میکنم. دانایی خیلی مهمه که بچه از من ببینه من آدم بی تدبیری نیستم، من حواسم به خیلی چیزا هست، ولی در این حال نمازم خیلی برام مهمه. با همین پله پله هایی که الان تا الان اومدیم، این پله پله ها رو باهاش میام بالا. به خاطر همین دوره های رشد خیلی تو نماز مهم میشه. یهو نمیتونم چکشی بهش بگم سوم شدی 9 سالته تکلیف شدی باید نمازتو بخونی، اینجور نمیتونم اصلا دعوت به نماز داشته. یه بخش مهم دیگه ای که خدمتون بگم موانع نمازه، اینکه بچه شما راهکار عملی که میطلبین همین فهم قرآن در دبستان، ببینید چقدر داره اجرا میشه. اگر این رو بتونید اجرا کنید، یه بخش عمده ای از شناخت رو به بچه‌تون، به اون دانش آموزتون میتونید بدید. خب این خیلی پر اهمیته، اینکه ارتباط داشته باشه با سوره ها. و اینکه راجع به توانمندیاش صحبت شد، یعنی خود سبک زندگی خیلی سوار بر اینه که بچه‌مون نماز خون بشه و روابط دوستیش. و یکی از نکته های مهم اینه که وقتی فضای مجازی رو بدون محدودیت در اختیار بچه میذاریم، قطعا انتظار نداشته باشیم که بچه نماز خون بگیریم. یه حالت مخدر داره که بچه هی میل داره بره بازی های آنلاین کنه، هی این بازی رو انجام بده، هی اون بازی، و کم کم اون حالت خمودی و افسردگی روش غالب میشه. پس روی این باید برنامه داشته باشیم. این بی برنامه بودنه، اینکه بچه ها تو خونه بی برنامه، حالا این بازی کنم، حالا اون بازی، مادر تدبیر باید بکنه که امروز چه اتفاقات رشدی خوبی باید برای بچه من رقم بخوره تو خونه. این برنامه داشتنه رو نماز خوندنش تأثیر داره، این وقت شناسی تو نمازش تأثیر داره، اینکه احکام رو بلد نیست تو نمازش تأثیر منفی داره، رفاه زدگی و پرتوقعی که الان پدر و مادر از دهن خودشون میگیرن و به بچه رسیدگی میکنن، این باز این سلب مسئولیت میکنه از بچه، حس نمیکنه که زندگی بالاخره با یه سختی هایی هم روبرو میشه، یه سری آسیب ها هم تو زندگی باش روبرو میشه. این حالت رفاه زدگی باعث چی میشه؟ باعث میشه که نمازش کم رنگ بشه. اون حالته که وقتی مادیات رو پر رنگ میکنیم، وقتی انواع خریدها تو خونه انجام میشه، وقتی زوم میکنیم روی این که فلانی فلان ماشین رو سواره، این خونه رو داره، اینجوری صحبت هایی که گفته میشه بچه رو چقدر داره به مادیات میکشونه، همونقدر از معنویات داره دورش میکنه. و اگر بچه ای افسردگی داشته باشه، قاعدتا اول باید اون مشکل برطرف شه که بچه بتونه نماز خون بشه. و یکی از نکاتی که ما باش در ارتباطیم تو سنه به قول دوستمون سوم تا ششم، جدل های فلسفیه، میاد شبهه ایجاد میکنه، شبهه رو میگه، منتظر جوابه. ما نباید جواب بدیم، این نباشه که ما به شبهه وایسیم، خب این شبهه رو ایجاد کرد، این شبهه رو مطرح کرد، من برم دنبال جوابش. میگه خب من اینجوری نمیخوام با خدا ارتباط داشته باشم، میخوام هر جور که خودم میخوام با خدا ارتباط داشته باشم. شما شک نکنید که هیچ جور دیگه‌ای با خدا ارتباط نمیگیره، نمیره حرفاشو با خدا بزنه. این قالبیه که پیامبر به عنوان یک معجون برای دوای همه دردهای ما توسط خدای متعال آورده و از همین قالب با ما استفاده کنیم. اگر این حرف ها رو میزنه شبه پراکنی میکنه، به خاطر اینکه یه سری چیزهای دیگه توش در واقع لحاظ نشده، همون رفاه زدگی ممکنه باشه، این تنبلی ممکنه باشه. و بزنید نماز دوره سوم رشد و ببخشید من صحبتمو جمع کنم، نوبت دوست عزیزمون ضایع نشه، بعد از جلسه در خدمتتون هستم. توی دوره سوم رشد که قرار عقل فرد شکوفا بشه، اون تشخیص و تمایز نفع و ضرر توش مهمه. یکی از مشکلاتی که تو این دوره باهاش روبرو هستیم اینه که خانواده ها و مربی ها نمیتونن خوب با بچه ها ارتباط بگیرن و باشون صحبت کنن. تو این دوره باید عظمت نماز برای بچه جلوه کنه، اینکه یه الگوهایی از نماز خوانها رو که به خوبی عمل کردن برای بچه بازگو بشه. با اجازتون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد من بحثم رو تموم میکنم. اللهم صل علی محمد.